بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدا متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که فرمودن در این محفل نورانی و محضر عزیزان و اساتید خودم گفتگو کنیم، بحث به یک معنا گستره دین و ضرورت تولی به دین، یا به تعبیر دیگه دامنه استرار ما به دین هست، که ما در چه ساحت‌هایی نیازمند به دین خدا هستیم و آیا دین در مورد تنظیم زندگی اجتماعی بشر، به خصوص با پیچیدگی های دوران معاصر، سخنی دارد یا ندارد؟ و اگر دین در این عرصه سخنی داره، اون برنامه‌ای که دین ارائه میکند چه نسبتی دارد با طراحی های بشری، اما از دانش بشری و سایر محصولاتی که حاصل زندگی بشر هست، دین چه نسبتی پیدا میکند با اندیشه های نظری و عقلی بشر؟ نسبت دین با فلسفه چیست؟ نسبت دین با کلام چیست؟ نسبت دین با علوم شهودی مثل عرفان چیست؟ نسبت دین با علوم تجربی بشر چیست؟ آیا معنی استرار به دین تعطیل قوای ادراکی بشر هست؟ معنی این که ما محتاج به دین هستیم این است که بس بنابراین باید همه علوم نقلی شود، دیگه تجربه و تعقل و اینها تعطیل بشه؟ یا معناش این است که اینا دستگاه های موازی در عرض وحیان، یه حوزه جای تأملات تقلیس، یک عرصه جای گستره علوم تجربی و دانش های تجربی بشر است، یه عرصه شهود و یک عرصه هم عرصه است که عرصه احتیاج به وحی و هدایت های وحیانی است. یعنی اونجایی که عقل و حس و شهود بشر ناکار آمده است ما محتاج به وحییم، یا اینکه نه، ما نیازمون به وحی در همه عرصه های حیات بشر است و معنی نیازمندی به وحی هم این نیست که این قوا تعطیل می شوند، بلکه معناش این است که همه این قوا تحت مدیریت انبیای الهی قرار می گیرند، تحت هدایت دین و وحی الهی قرار می گیرند. حالا این رویکردهای مختلفی است که وجود داره. نکته اولی که باید عرض بکنم این است که دین اگر مأموریتش سرپرستی اختیارات انسان هاست و میخواد اختیارات انسان ها رو رشد بده و به کمال برسون اختیار انسان رو، به این موجود و این فاعل مختار رو میخواد هدایت بکنه، دامنه مأموریت دین همه عرصه های اختیار بشر هست. یعنی هر کجایی که بشر داره قدرت اختیار هست، قدرت انتخاب داره و طبیعتاً مسئولیت داره، در همه اون عرصه ها دین مأموریت داره. و به تعبیر دیگر، اگر دین برای اقامه توحید و پرستش خدای متعال نازل شده و مأموریتش این هست که اختیارات بشر رو به مرز پرستش و بندگی خدای متعال برساند، به انسان را از وادی شرک و زلال عبور بده و مقام توحید برساند، هر عرصه از عرصه‌های اختیار انسان موضوع سرپرستی دین هست. یعنی در همه عرصه‌های اختیارمون ما باید خدا رو بپرستیم ولا غیر. این اگر بپذیرید که همین یک کلمه رو که دین برای اقامه توحید آمده و مأموریتش این است که با شرک مقابله کنه و ما به توحید برسیم و میخواد اختیار انسانها رو تهذیب کنه و این اختیارات رو به منزلت توحید برسونه، حتما دامنه دین دامنه اختیار انسان است. به تعبیر باز دیگر، اگر پرستش تعدیل پذیر نیست، انسان نمیتواند نپرستد. هر کجایی که انسان اختیارش عمل میکنه پرستشی در کار هست. اختلاف در نوع پرستش انسان و معبود انسان هست. شما اگر قلبتون، قوای ذهنیتون و قوای حسیتون کار میکنه، قوای انسان تو هر زمینه‌ای که کار میکند حتما پرستش هست. تعلق به غایتی است، تعلق دلدادگی است، خشوعی است، خشوعی است. انسان به سمت غایتی حرکت میکنه. تفاوت این است که خدا رو میپرستد یا غیر خدا رو. حالا این مطلب رو با بیانهای مختلفی قرآن بیان کرده. دیدید بعضی بزرگان اساتیدم پردامن این بحث رو تو مباحث تربیتشون مطرح کردن. اگر شما هم یک کلمه رو بپذیرید که ما باید خدا رو بپرستیم و دین رو در حد اقامه کلمه توحید، کلمة لا اله الا الله اسمیم بپذیرید، این شجره طیبه همه عرصه های اختیار و اراده انسان رو تحت پوشش قرار میده. فرق نمی کنه اختیار انسان در موضوع حسش باشه. شما نگاه میکنید، میشنوید، میبینید رفتار ظاهری انسان داره، چه در حوزه فهم و معرفتش باشه. انسان تفکر میکنه، میاندیشه و به مطالب و معارفی دست پیدا میکنه، چه در حوزه قلب انسان باشه، میل و نفرتاش، ایمانش، کفرش. این حوزه های اختیار انسان، هر کجا انسان اختیار دارد تو اون عرصه نباید غیر خدا را بپرستد. میتوانه بپرسته، نه اینکه انسان نمیتونه مشرک بشه، بت پرست بشه، میتونه همه قواشو تعطیل کنه، ولی همه قوای انسان باید تهذیب بشه و تهذیب قوای انسان، اصلاح قوای انسان به این است که تمام رو به خدای متعال بیاره و در همه قواش خدا را بپرستد. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمتی که سرمدان. بنابراین نمیشه شما بگید که انسان در حوزه ذهنش لازمیست خدا رو بپرسته، دنبال چیز دیگری باید باشه، یا در قلبش لازمیست خدا رو بپرسته، فقط چشم و گوش انسان باید خدا رو بپرستن. لذا برای پرستش خدای متعال نیاز به مناسک و دستور العمل و هدایت و راهبری دارن. تمام قوای انسان یا خدا رو میپرستد یا غیر خدا امتحان میپرستد در همه احوال. و دین مأموریتش این است که مسیر پرستش خدای متعال رو برای ما هموار بکنه. به این معنا دین یک دین حد اکثریست. ما در همه عرصه های حیات باید فقط خدا را بپرستیم و شرک، حتی شرک خفی، در هیچ یک از قوای ما پسندیده نیست. بنابراین اگر شما عرصه های اختیار انسان رو اهم از ساحت حس و ذهن و قلب انسان میدونید و اگر عرصه اختیار انسان رو اهم از اختیار فردی و اجتماعی میدونید، و حتی اهم از اختیار تاریخی میدونید، انسان مشارکت در یک جامعه تاریخی میکند و به صورت یک امت تاریخی یک مقصدی رو دنبال میکنه. اگر اراده انسان در عرصه حیات اجتماعی و تاریخیش هم جاری است، انسان در عرصه حیات اجتماعی و تاریخی هم فقط باید خدا رو بپرستد. یعنی اینجوری نیست اگر اراده های ما و هم پیوند میخوره، با هم همدلی میکنیم، هم فکری میکنیم، همکاری میکنیم و یک وحدت اجتماعی ایجاد میکنیم، اونجایی که زندگی اجتماعی میکنیم تو عرصه همدلی و هم فکری و همکاریمون، محیط خدا پرستی نیست، اونجا انسان به کار دیگری میتونه مشغول بشه، اونجا هم باید فقط خدا رو پرستید. این که ما تلقیمون باشه که عرصه حیات اجتماعی عرصه دین نیست، معناش این عرصه پرستش خدا نیست. پس عرصه چیه؟ اونجا انسان دنبال چه مقصدی بود؟ دنبال نفس پرستی؟ دنبال هوای نفسش؟ دنبال پرستش اولیا طاغوت؟ دنبال چه چیزی باید باشد؟ اگر ما با هم دیگه دست به دست هم بدیم، یه تمدن میسازیم، یه نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی میسازیم، این عرصه خداپرستی نیست؟ در عرصه اجتماعی پرستش خدا لازم است یا لازم نیست؟ حتما عرصه حیات اجتماعی هم عرصه پرستش است. یا انسان خدا رو میپرسته یا نفس و شیطان و طواغیت و چیز دیگری نیست. که نمیشه بگید عرصه حیات اجتماعی عرصه یه امر فارغ از دینه، حالا وقتی ما زندگیمون رو تأمین کردیم تازه حالا نوبتی میرسه نماز بخونیم یا نخونیم. یعنی پرستش خدا رو فقط در حد عبادات در مسجد و اینا خلاصه کنیم، ولی بقیه عرصه های حیات اجتماعی عرصه بندگی خدا نیست. که بعضی تلقیشون اینه، میگن آج شهر مسجد داره، اینجا جای عبادت، بقیه شرطی به عبادت نداره که، بهداشت و سلامت و اقتصاد و گردش و مالی جا این ربطی به دین نداره که. این حرف جدیدی هم نیست، از قدیم هم میگفتن. حضرت شعیب بهشون میگفت که لا تنقصوا المکیال، مواظب باشید پیمانهاتون عادلانه باشه. قوانین، حالا من اینجوری میفهمم کلام ایشون، مواظب باشید قوانینتون عادلانه باشه. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اونجا که مبادله میکنید اینو نباشه پیمانه خودتون همیشه پر بگیرید، پیمانه دیگران رو خالی. ترازوهای اجتماعی، قوانین اجتماعیتون عادلانه باشه، قوانین معیشت و اقتصادتون. مثل نظام سرمایه‌داری نباشه که کاملا پیمانه ها به نفع صاحبان سرمایه است. دیدید این قفون ها رو که بازوهای گشتاورشون به نفع یک طرفه، این طرف کیسه مثلا 20 کیلویی میزنن تا 20 گرم با هم برابره. میگفتن که اصلات که تعمر که ان نترک ما یعبد آبا اونا، نماز توی تو میگه که ما دنبال مقاصدی که پدرانمون رفتم نرفتیم. اون ان نفعل فی اموالنا ما نشا، نماز به تو میگه که ما اختیار داره مالمون نیستیم، هر جوری دلمون میخواد تجارت میکنیم، هر جوری دلمون میخواد نظام اقتصادیمونو برقرار. توی دستور نماز آبادی نماز تو بخون، چه کار داری با نظام معیشت ما؟ یعنی این نگاه دیگه که ببریم از هم حوزه معیشت، حوزه اداره زندگی بشر، نیازهای طبیعی داره انسان، میخواد نیازهای طبیعیش رو مرتفع بکنه. یه حوزه هم حوزه نیاز به پرستش و خضوع در مقابل قدرت غیبی است. این عرصه دین نیست، عرصه انبیا نیست، عرصه ایست که انسان با عقل و حس خودش زندگیش رو پیش میبره. اونجایی که میخواد خدا رو بپرسته، انبیا به ما میگن چجوری نماز بخون، چجوری روزه بگیر. اینه، این نگاه رو شما قبول دارین که عرصه حیات اجتماعی انسان عرصه تنظیم زندگی، عرصه بندگی نیست؟ یا اینکه نه، انسان وقتی وارد عرصه حیات اجتماعی هم میشه داره میپرسته یا نفس و یا خدا رو یا شیطان رو، پرستش که تعطیل نمیشه که. یعنی عرصه تنظیمات اجتماعی عرصه بندگی نیست؟ و یا عرصه بندگی است، اینجا عقل و حس بشر کفاف میده؟ خواهی عقل و حس بشر کفاف میده، همه جا کفاف میده، چه فرقی میکن؟ یعنی رابطه معیشت و سعادت رو میبرید، میگید معیشت انسان چیزی، سعادت اخروی چیز دیگری. انسان یه بچه باقی داره، یه بچه فانی، بچه فانیش همین بچه است که در دنیا زندگی میکنه. اینو خودش میتونه اداره کنه. انبیا نیومدن به آدم بگن که چه جوری زندگی کن، فقط یه وجهه باقی داره، آمدن بگن چه جوری برای عالم بقا کار کن. اینه یا نه، آمدن همه عرصه های حیات انسان در همین عالمی که عالم فناست مقدم عالم آخرت بشد، از دنیا مزرعت الاخره، کدام یکی از این دوتاست؟ من اصلا نمیخوام بیش از توحیدم دامن دین و گسترش بدم، هم در درد توحید مونتا توحید به معنی لا اله الا الله. لا اله الا الله معناش این نیست که خالقی جز خدای متعال نیست، الهی جز خدای متعال نیست. الله تبارک و تعالی اله است ولا غیر. اله من مکرر اینو عرض کردم، الله اسم جامع خدای متعال دیگه، اسم جامعه یعنی همه اسماء حسنای دیگه خدای متعال که قریب 100 تاش در قرآن ذکر شده، بل الله الاسماء الحسنا، همه ذیل اللهن. الله لا اله الا هو الحي الله الصمد لم یلد ولم یولد و هو العلی العظیم. همه اسمایی هستن که به الله اطلاق میشن، صفت میشن بر او. هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار. 100 تا اسم همه اینو خلاصه میشه در الله. الله اونیست که صاحب همه اسماء حسناست، سمیع و علیم و قدیر و بصیر و خبیر و مالک و همه اسماء حی و قیوم. و این دو نکته هم هست که همه مخلوقات فاقد این اسماء هستن، ما فاقدیم، ما نه حییم نه قیومیم نه باقی هستیم نه قوی هستیم. نکته سومم این است که همه مخلوقات مستر به این اسماء هستند. نمیشه انسان قدرت نخواد، علم نخواد، حکمت نخواد. این اسماء حسنای الهی که در عالم جاریه و به اسماء کلتی ملعت ارکان کلش هم بهش مستریم. یک ذات مقدسی بیشتر نیست که همه این اسماء حسنا رو داره و همه فاقد او هستند و همه هم مستر به او هستند. این معنی اله. و همه هم باید فقط به او تکیه کنن، خود رو مستر به او ببینن، از او بخوان، به او اعتماد. میشه توحید. این در عرصه حیات اجتماعی اینجوری نیست. تو عرصه حیات اجتماعی انسان میتونه مشرک بشه، به قوای عالم تکیه کنه، هر جور دلش خواست بخوره، هر جور دلش خواست بخوابه، هر جور دلش خواست لذت ببره، اینا هر جوری کارو بکنی ربطی به بندگی خدا نداره، یا بندگی خداست؟ اینجوری نیست که. همه عرصه هایی که اختیار انسان عمل می کند، این عرصه هایی است که می شود خدا رو پرستید، می شود غیر خدا رو پرستید. انسان وقتی تو عرض کنم محیط اندیشه و تفکرش میره، اونجا دیگه کاری با بندگی و خدا نداره، هر کاری کرد درسته، هر جور دلش بخواد بیاندیشه. چشم انسان مناسک داره که نگاه حرام نکنه، اما عقل انسان مناسک نداره، هر جوری عمل بکنه بندگی خداست. یا نه، عقل انسان مناسکش رو با منطق باید درست کردم که به منطق ارسطو ملتزم باشه کارش درسته، یا نه اونجوری نیست، خود منطق باید پاش بگذارنده. ما میخوایم یه دستگاه منطقی درست کنیم، هر حق داریم هر جوری خواستیم دستگاه منطقی بسازیم، هر جوری خواستیم ابزار درست کنیم برای سنجش ادراک. همه اینا مرحله جای پرستش خداست. تو دقیق ترین تأملات نظریتون، حتی اونجا که دارید روش میسازید، منطق میسازید، یا دارید خدا رو میپرستید، انسانی به شیطان رو سبون نداره که. نهایت کردید. من عرضم اینه، اگر شما بپذیرید کلمه لا اله الا الله رو و اینکه نفی میکنید الوهیت غیر خدای متعال و انسان غیر خدا رو نه اله دارد نه باید غیر خدا را اله بگیرد. البته انسان میتوانه غیر خدا رو اله بگیره، لا اله الا الله، ولی من میتونم غیر خدا رو بپرستم، به غیر او تکیه کنم، از او بخوام، به او اعتماد کنم. میشه به قوای طبیعی عالم اعتماد کرد، میشه دنیا پرست شد، میشه دنبال ابتهاج به امکانات مادی و لذت جویی از ماده شد. این که ممتنع نیست، عالم اختیاره. انبیا آمدن چیکار کنن؟ انبیا آمدن ما رو از مدار پرستش غیر خدا به مدار پرستش خدا ببرن. این مأموریت دینه. در آیت الکرسی خدای متعال، خدای متعال معرفی میکنه اله عالم و الله لا اله الا هو تو به هو العلی العظیم، جز غرر آیات توحیدیه دیگه. بعد میفهم لایک راه فتی. در پرستش این خدای متعال شما مکره نیستید، باید با اختیار خودتون بپرستید. یعنی اگر میخواید بپرستید، فمن یک فر به طاغوت و یومن بالله فقد استمسک، آغازش از کفر به طاغوت. یه دستگاهی اونا درست میکنن نسبت به کل دستگاه طاغوت، شما باید کفر بورزید. نسبت به اون بساطی که درست ولو به وسعت یک تمدن باشه بعد به کف ببرزید. نمیشه تو دستگاه اونا زندگی کنید موحد باشید، نمیشه متولی به اونها باشید و موحد باشید. بنابراین به این معنا کسی دین رو قبول کرد، دین یک امر حد اکثری است. یادم از یکی از این آقایونی که در دوره اصلاحات مدعی دین حد اقلی بود، میگفت توحید معناش اینه تو خدا نیستی. خب بله اگه توحید اینجوری معنا کنی حد اقلی است. توحید معناش نیست که تو خدا نیستی، توحید معناش یک اله بیشتر نیست، فقط باید او را پرستید. تو همه عرصه های اختیار باید در مقابل او خضوع کنی، او رو بپرستی. به این یه دین حد اکثری است. نمیشود بگید دین برای این عرصه زندگی انسان سخنی نداره، پس بگید دین نیست که. به چه دلیل من محتاج بدیدم؟ به همون دلیلی که من مستر به دین هستم، تو همه عرصه ها محتاج بدینم. اگر غیر خدا پرستی جایز باشه، خب نیازی به انبیا نیست. اگر باید خدا رو پرستید در همه عرصه ها، خب ما میتونیم خدا، میدونیم خدا رو بچه گونه پرستید، اگه میدونیم بازم احتیاج به انبیا نیست. اگر احتیاج است تو همه عرصه ها هست. پس معناش اینه ما همه چیز رو تعطیل کنیم، عقل و حس و مشاهده و تجربه و تفکر اینطوری نیست. معنی بندگی تعطیل قوا نیست، معنی بندگی این است که قوا رو بر مدار بندگی خدا برکت در بیاور. معنیش این انبیا باید عقل بشرم سرپرستی کنن، شهود بشرم سرپرستی کنن. یه بیانی بعضی از بزرگان دارن، ظاهر بیان حالا علامه بزرگ طباطبایی در جایی از المیزان مفصلم بحث کردن، این است که این سه تا راه، راه عقل، راه شهود، راه انبیاست، هر سم به مقصد میرسه، یکی دورتر یکی نزدیکتر. کنه و هر سم معصومن، ما تلقیمونه نیست، ما تلقیمونه یک راه درست بیشتر نیست، اونم راه انبیاست. این معنیش تعطیل عقل و شهود نیست، معنیش این است که هدایت عقل و شهود باید ذیل انبیا باشه. عقل در کار نظری خودش هم بی نیاز از انبیا نیست، جدا رفت مستقر رفت به خطا میره، از مدار خارج میشه. به اتفاقا نمرز کنم، اینجور نیست که انسان وقتی شروع میکنه تفکر کردن یا دنبال ریاضت و شهود و مکاشفات باطنی میره اونجا دستگاه شیطان تعطیله، اصلا اینجوری نیست. اونجا هم الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، هر که گریز از خراجات شاه بارکش غول بیابان شود. اینطور نیست مثلا وقتی داره تفکر میکنه من دارم میاندیشم کاری با خود، نه اینطوری نیست. همین که شروع میکنه میاندیشی یا در فضای دستگاه انبیا میاندیشی یا در فضای شیطان یا التقاطی، یکی از این میگیره یکی از او اخذ میکنه. شما الان بشینید تأمل فلسفی کنید، تو فضای اجتماعی تأمل میکنید، انسان در تعقلش هم محتاج به انبیاست. اینطور نیست که تعقل یه قواعدی داره من به قواعدش ملتزم میشم به مقصد میرسم، اینطوری نیست. اگه کسی منطق رو رعایت کرد، قواعد برهان رو رعایت کرد، به واقعیت میرسه، چه انبیا باشن چه نباشن. اگر این رو گفتید معنیش اینه تو این حوزه آدم مستغنی از انبیاست، مستغنی از پیغمبر و خداست. من سوالم اینه داره خدا رو میپرستد یا داره نفسش رو میپرستد؟ اگه خدا رو میپرسته، مناسک خدا پرستی در عقل چیست؟ مناسک پرستش خدا در شهود و عرفان چیست؟ مناسک پرستش خدا در مطالعات تجربی چیست؟ اونجا هر کاری بکنیم درسته؟ ارتکاز رایج همین است. من دارم با ارتکازات رایج شما مقابله میکنم. ارتکاز رایج همین است. بلا آدم حسش درست میفهمه. خدا حس آدم آفریده. اتفاقا استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی عاملی، ما ملاحظه فرمودید در بحثشون همینو میگن، میگن اتفاقا این هم مطالعه کتاب تکوین خداست و جزئی از دینه. حالا ما یه سوال همیشه داشتیم، این سوال باقیه که خب آقا من دارم مطالعه میکنم جهان رو، مگه مطالعه قرآن نمیشه غلط و صحیح نداره؟ مگه قط مطالعه قرآن همیشه صحیح؟ مستشرق میاد میخواد قرآن رو تحریف کنه، با قواعد قرآن رو نمیفهمه، قرآن رو داره میخونه، میفهمه، کتابم مینویسه، تفسیر مینویسه، اما تحریف قرآنه. کتاب تکوین هم همینطوره. انسان میتونه مؤمنانه جهان را بفهمد، مطالعه کند، میتواند کافرانه بفهمد، هم فهم تکوین هم فهم تشریع مؤمنانه و کافرانه دارد. میشه انسان در پیگیری معارف قرآن شیطنت بکنه، میشه بندگی بکنه. عقلم همینطوره، در مطالعات عالم تکوین، مطالعات نظری، مطالعات تجربه، در شهود هم همینطوره. ما شهود مؤمنانه و کافرانه داریم. اختیار وقتی وارد عرصه شهود میشه، یا وارد عرصه تأملات نظری میشه، یا وارد عرصه علوم تجربی میشه و شروع میکنه جنبندی کردن، این اختیار انسان میتونه مؤمنانه عمل کنه، میتونه کافرانه عمل کنه، میتونه خدا رو بپرسته، میتونه نفس رو بپرسته. اگر خدا رو پرستید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از وادی ظلمات در شهودش، در عقلش، در تجربهش به سمت نور میره، فهمش نورانی میشه. اگر والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، فهمش میشه ظلمانی، یخرجونهم من النور، شهودش ظلمانیه، عقلش، ادراکات نظریش ظلمانیه، فلسفهش ظلمانیه، تجربهشون ظلمانیه. همه جا ما نیاز به انبیا داریم. اگر شما عرصه نیاز به انبیا رو قید زدید، میگید اینجا حیطه دانشمندان است، انبیا دخالت نکنن، اینم حیطه عرفاست، انبیا دخالت کجا؟ انبیا دخالت کنن اونجا که عقل و حس و تجربه بشر جواب میده. کجاست؟ احکام دماء ثلاثه و مثلا اینجور چیز هست. عرفان من نمیخوام این احکام رو تحقیر کنم، این احکام محترمه. فقه اکبر که مال حکمت، عرفان نظری هم که مال حکمت عملی و نظری، اون که بیل به کمر عقل و شهود انسان که نخورده، که اینجا احتیاجی به انبیا نیست. خب کجا احتیاجی به انبیا نیست؟ فرمیدید توحید که تا آخرش تصویر میکنید، مناسک سلوک هم که تصویر میکنید، فهم جهان رو هم که دانش نظری هم که دست دانشمندان تجربه میدید و کشور رو اداره میکنن. الان از شما سوال میکنم، اداره جامعه به دست علوم انسانی یا به دست فقه؟ عمدتا دست علوم انسانیه. اینا که مال این دست است، اونا که مال اون، پس چیش مال انبیاست؟ بفهمیم ما چیزی مون تش؟ پس تعطیل کنیم؟ نخیر، نه تعطیل، نه استغنا. چرا کوسه استغنا میزنی؟ خدا میتواند به حضرت فرماید پیغمبر ما، تو باید بخوانی بر مردم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من، اقرا ربک اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. این انسان شاید خود حضرتن، تویی که خدا چیزایی بهت یاد داده که احدی نمیدونن، نمیتوانسته بدانه، ما لم تکن تعلم. به این آدم میگه اقرا، تو بیا تعلیم کن. بعد میفهمد ان الانسان لیطغى ان رآه، توهم غنا میکنه، سر بر میداره، میگه این پیغمبر تو یه راه، منم یه راه. داستان سقیفه همینه، داستان توهم غناست دیگه، چیز دیگه نیست که. داستان بنی امیه همینه، داستان بنی عباس همینه، داستان استکبار امروز همینه، داستان فرعون همینه. این توهم غنا فقط توهم غنای در عرصه های مثلا کشورداری نیست که. نه، من در عرصه شهودم میگم، من که میفهمم، دانش تجربی هم که میفهمم، فلسفه هم که میفهمم. و چی نمیفهمی؟ بفرمایی کجا محتاج به انبیا هستی؟ این خطوط موازی که درست میکنید، دارید انبیا رو قید میزنید ها. بعد اون وقت نتیجهش این میشه، من همیشه اینو گفتم، کتاب حکمت و حکومت آقای هاری رو، عاشق مهدی هاری، شاید در حد اجتهادم بودن در فقه و اصول حوزه، آزاده مرجع بزرگوار و مؤسس حوزه علمیه، فیلسوف بودن، اواخر اون کتاب حکمت و حکومت رو نوشته، ملاحظه فرمودید اونجا میگه اصلا اون حکومت مشروع ولایت نیست، وکالته، به عهده فقیه هم نیست، به عهده حکیم عمله، فیلسوف عمل. از کجا شروع میکنه بحثو؟ از معرفت شناسی. بسم الله الرحمن الرحیم، یا آیه قرآن میارن، آیه قرآنشون اینه، این اریدو الا الاصلاح مستطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه اونیم. بعد میگن هستی و استی، بحث معرفت شناسی شروع میکنن، میگن بحث از فلسفه، بحث از هستیست، بحث علوم، بحث استیست، نسبت ها رو تعریف میکنن، بحث از هستی اشیا و روابط اشیا. اینم یا هستی و استی مقدور است، میشود حکمت عمل و علوم عملی، یا هستی و استی غیر مقدور است، میشود حکمت نظری و علوم نظری. این تقسیم بندی اولشون. بعد میگن هستی و استی مقدور و غیر مقدور بر اساس بداهت ها ضرورت های شناخته میشه، و صحت این علوم ربطی به وحی ندارد. همینی که خیلی ها میگیم، بعد همینجا پای استغنا از انبیا رو میذارن، یکی از پایه ها رو اینجا میذارن، تو پایه دیگه هم میارن، بحث نظام حقوقه، بحث جامعه است که جامعه چجوری شکل میگیره. میگن نه، پیدایش انبیا نیاز، جامعه نیازه به انبیا داره، انبیا درست میشه، جامعه درست میشه برای رفع نیازهای مادی بشر، دور هم جمع شدن نیازشون رفع کنن، تامین از کنن از مخاطرات طبیعی خودشون رو تامین کنن، معیشتشون رو تامین کنن، دور هم جمع شدن، آرام آرام هم تجاربشون رو ضرب کردن، در زندگیشون با تجارب هم افزا زندگیشون کامل تر کردن. حقوق هم ربطی به خدا نداره، حق حاکمیت طبیعی بر محیط زیسته. یه عده دور هم جمع شدن 100 تا 200 تا، حق حاکمیت میشه حق حاکمیت مشابه، قرارداد تنظیمش کن. جامعه که بنیانش برای پرستش خدا نیست، ربطی به دین نداره. ادارش هم که با تجارب بشریه، حقوق هم که پایگاهش حق طبیعیه، دانشی هم که باش بشر زندگیشو اداره میکنه، دانش مستقل از انبیاس، صحتش هم ربطی به دین نداره. خب حالا اگر میخوایم جامعهمون خوب اداره بشه، چجوری اداره بشه؟ خب همین حکیم عملی که فیلسوف عمل است و این دانش اندوخته تاریخی بشر رو میدونه، باید اداره کنه. او باید بگه من حاکمم، نه حق نداره شون دانشمند است حکومت کنه. مردم حق دارن، حق طبیعی محیط حاکمیت بر محیط زیسته، حق دارن به دیگری واگذار کنن، میشه وکالت حکیم. بعدشون میگه ولایت فقیه مجازن، در مجازن، در مجاز، یعنی خوب که نگاه کنی پیغمبر خدا به ما و رسول ولایتی نداره، یه عرصه ولایت نیست اصلا، خدا هم ولایتی نداره، حق طبیعی حاکمیت بر محیط زیست. اگر شما پای استقلال رو اینجوری قبول کردید، اینجا رو من میفهمم، با بداهت جلو میبرم، حکمت عملی هم میفهمم، حکمت نظری هم میفهمم، به عقل عمل که بیل به کمرش نخورده که نفهمه، نتیجهش میشه استغنا از خدا و پیغمبر در عرصه حیات اجتماعی. پس کجا محتاج به خداییم؟ دنات میکنید؟ ما هر کجا که اختیار اون عمل میکنن، چه عرصه فردی، چه عرصه جمعی، چه روح، چه ذهن، چه حس، محتاج به سرپرستی انبیا هستیم، محتاج به سرپرستی خدایم تعالی هستیم، محتاج به هدایتیم. دین برای همین آمده، انبیا برای همین آمدن. و این دینم اصلش شریعت نیست که یه گزاره‌های اخلاقی و گزاره‌های عرض کنم گزاره‌های ارزشی و توصیفی و تکلیفی باشن، اخلاقی، اعتقادی، فقهی. اصلش ولایت، اصل دین ولایت الله، اصل دین ولایت اولیاء الهی است. اراده های ما زیر سرپرست اراده الهی باید قرار بگیره، تولی به اراده های اولیاء معصوم پیدا بکنه، شریعت مناسکشه. دامنش کجاست؟ همه عرصه حیات اجتماعی بشر. اینجا رو دانشمندان گفتن، روانشناسا گفتن، اونجا رو اقتصاددانا گفتن، احتیاج به انبیا نیست. هیچ کجا پس احتیاج به انبیا نیست؟ عرض کردم تفکیک میکنم بر اون شیصد بین ارزش و حالا بین عرض کنم گزاره های حالا به تعبیری ارزشی و گزارهای دانشی، اگر آنگاه و باید و نباید. میگه نه، باید و نباید از دین گرفت. اتوان های حائری عرض کنم یزدی تو هم کتاب حکمت حکومت میگن اینجا هم جا حکمت عملیه، باید و نباید هم از عقل عمل باید گرفت، از فیلسوف عمل. چرا از انبیا؟ الان هم همینطوری، الان هم ما داریم از دانشمندان اداره کشورمون یاد میگیریم. اقتصاد ما رو کی اداره میکنه؟ فقه یا علم اقتصاد؟ دانشمندان اقتصاد. الان هم مداریم به دستور اسمش اینه که فقهی اداره میشود. بله، انتهای برنامه ریزی هایی که اوناش که تو مجلس میرود و مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان نظارت اجمالی انتهای کار دارن. اناد کردید؟ اگر شما این رو قبول کردید که دین به این معنا حد اکثری است، عرصه دانش عرصه است که باید تحت ولایت دین قرار بگیره. اگر دین هدایت نکند، عقل تجربی و تجریدی بشر رو به انحراف میره، میشه همینی که شده. تو نیست که فلسفه معصومه، این تو نیست که دانش تجربی معصومه. مرحوم شهید صدر برای حج میدونیم با برای حجیت رجوع به دانشمند سندمون چی، همتون میدونید سندمون عمدتاً اینه که اینا خبرن رجوع به خبره، یک امر عقلایی ساره امضا کرده و رجوع کرد به خبره. من اون شهید صدیقم کمی عمیق‌تر شدن در اساس منطقیه، میگن ما چرا به دانشمند تجربه رجوع میکنم؟ میگن چون تجربه یقینی است، روش تجربه یقین آور است، نه از باب اینکه او صرفا اون نخبه است. خواستن منطقش رو درست کنن. حالا واقعا همینطوره؟ واقعا علوم تجربه یقینی است؟ یا یه دور متأخرین دیگه میگن اصلا اینجوری نیست، نگاه پوزیتیویستیه. دانش‌های تجربی تفسیری ان جهان رو تفسیر میکنن بر اساس پارادایم‌های مختلف. نمیخوام مطلقاً دانش رو نسبی کنم، به خصوص نسبیت بدخیم که خیلی خطرناکه، بعد حواسمون به اون طرف کار باشه. ولی شما اگه دانش رو امضا کردید، اینجا بشر میفهمد، اونجا هم که میفهمد، کجا نمیفهمد؟ دعوی عصر روشنگری همینه که عصر سبابت بشر گذشته، ما بالغیم، نیاز به انبیا نداریم، ما با عقل خودمون میفهمیم. ما مستقل از انبیا مسیر نیاز و ارضای اجتماعی رو اداره میکنیم، نیاز به دانش و فناوری هم داشته باشه فراهم میکنیم، جلو میریم. به حرف سخن بشر امروز، منظورم یک کلمه است، ما در همه عرصه ها نیاز به انبیا داریم و دین برای همین آمده عقل ما رو، شهود ما رو، حس ما رو هدایت کنه. ما گاهی از اون ور میگیم اینا به دین کمک میکنن، اینا به دین کمک نمیکنن، دین سرپرستی میکنه اینها رو، دین عقل ما رو نورانی میکنه، حس ما رو، شهود ما رو. همه عرصه های حیات ما تحت ولایت دین باید قرار، از جمله دانشمون، از جمله بینش های نظری و فلسفی و امثاله، از جمله گرایش ها و شهودمون، همه باید تحت ولایت دین قرار بگیره. اگر اینجوری است و دین عهده داره، ما باید دین در این تراز رو بفهمیم. و پیداست این ظرفیت فقاهتی که ما امروز داریم که یه سابقه هزار و اندی ساله داره، مستحکمه، به تعبیر از آقای موقعی فهموندن بتون آرمه است. این امر مستحکم رو نمیشه بهش دست بزنی، امر مستحکم و متقنه، ولی کفایت نمی کند. ما مسئله دین، اگر دین حد اکثری است، تفقه دینی اولا باید مسئله مستحدثه دوران خودشو بشناسه. مسئله مستحدثه دوران ما برق و نمیدونم روابط پیچیده مدرن امروز و ابزار الکترونیکی و اینا نیست. مسئله امروز ما محصولات دنیای مدرن نیست، قطار برقی و نمیدونم. موقع داشته بینا بحث میشده آغاز مشروطه، بحث انقلاب صنعتی هم نیست. حتی اونی که شهید صدرم میگن تمام مسئله ما نیست، نظام اقتصادی هم نیست. من هم شهید مطهری یه جایی تعبیر میکنن، میگن ما هی بحث میکنیم راجع به بانک و بیمه و بورس، و مسئله اصلی نظام سرمایه داریست. حتی از این بالاتر مسئله نظام سرمایه داری هم نیست، مسئله از این بزرگتر، مسئله تمدن مادی است. ما با این تمدن مادی که از یک بنیانهای ایدئولوژیک شروع شده، بعد رسیده به فلسفه ها و دانش، تولید دانش کرده، انقلاب صنعتی کرده، ساختارهای متناسب با خودشو ایجاد کرده، محصولات متناسب با خودشو ایجاد کرده، یه سبک زندگی درست کرده، بعد آرام آرام بس داده خودشو در جهان، بعد از به خصوص جنگ دوم جهانی یه نظم جهانی ایجاد کرده و همه جهان رو میخواد یه پارچه داره کنه. این مسئله مستحدثه ماست که از عمق تا سطح زندگی ما رو، زندگی فردی و اجتماعی رو میپوشونه. ما با این چه باید بکنیم؟ مسئله مستحدثه ما این نیست که برق چیه، نمیدونم قطار برقی چطوره، کتابخانه و دیجیتال، اینا نیست. مسئله ما تا بورس و بانک هم نیست. مسئله ما با این تمدن ما چه باید بکنیم؟ حالا ملاحظه کردید آقا مثلا تحلیلشونه که ما باید یه انقلاب در مقابل انقلاب غرب می‌کردیم، برمیگردونیم جامعه رو به مدار دین، بعد بعد یه نظام می‌ساختیم، حالا بعد سعی کنیم اداره اسلامی و جامعه اسلامی بسازیم تا برسیم به تمدن. این راه حل به نظر من ایشونه، تفقهشونه که مسئله مستحدثه اینه، مسیر عبور هم این پنج گام رو باید برداریم. حالا من بر همین اساس بخوام تحلیل کنیم یا اصلا از اینم صرف نظر بکنیم، در مقابل این مسئله مستحدثه چه باید کرد که همه ارکان خودشو درست کنه؟ یه بخشش هم بخش تربیت، یه نظام تربیت رسمی درست کرده، نظام تعلیم رسمی درست کرده، مأموریتش هم تربیت انسان عصر روشنگری، انسان عرفی، انسان سکولاره. برای همین درست شده. پشتیبانی میشه به وسیله دانش‌های متعدد، مبانی فلسفه تربیت، برنامه‌ریزی درسی یا چیدن میز تربیت، عناصر تربیت، مهارت‌های تربیتی، محتوا، همه رو کار کردن. ده ها رشته و دانش پشتیبانیش میکنه. ما در مقابل این مسئله مستحدثه چه باید بکنیم؟ مسئله ساده نیست. کما اینکه مسئله فنون و صنایع مسئله انقلاب صنعتی است، ما در مقابل انقلاب صنعتی چه باید بکنیم که با یک انقلاب صنعتی بنیان جامعه رو تغییر دادن، جامعه عشیره‌ای تبدیل کردن به جامعه سلولی، روابط اجتماعی رو تحت تأثیر انقلاب صنعتی تغییر دادن. یه نظام تعلیم و تربیت دارن. نظام تعلیم و تربیتشون هم خلاصه نمیشه در تربیت آحاد. بسترهای اجتماعی تربیت درست میکنن، نظام مفاهیم درست میکنن، ساختارهای اجتماعی درست میکنن، محصول درست میکنن، داشت اخلاق درست میکنن. یه نظام مفاهیم درست کردن همین دانشها. منصب اندازه گیریم، این آقا دکترا این است، این آقا کارشناس ارشد اونه. بعد ساختار درست کردن، میگن کسی که دکترا این رشته است اینجا باید بشینن. تو این ساختاری محصولاتی ایجاد میکنن، ما رو در بستر این محصولات اخلاق اونو میسازن. تربیت فقط تو دنیای پیچیده امروز از طریق تربیت رسمی و تعلیم و نمیدونم اینا نیست، خیلی گسترده تره. ما با یه مسئله پیچیده‌ای به نام تمدن مدرن مواجهیم که تو تربیت انسان تربیت انبوه میکنه، از طریق بسترهای اجتماعی، از طریق جامعه پردازی، از طریق مفاهیم ساختار محصولات. یکیش هم دانش تربیت رسمی شه که ده ها دانش پشتیبانیش میکنن. خب در مقابل مسئله مستحدثه چه باید کرد؟ همه رو بدیم دست اونا خروجیش و شورای نگهبانی تغییر بدیم؟ یا از آغاز تا آخر ما باید طراحی کنیم؟ پس ببینید مسئله مستحدثه ما که دین در باب او باید حرف بزنه اینه. مسیر تربیت رو به سمت تربیت انسان سکولار میبرن، انسان عرفی، نه انسان خداپرست، انسانی که احساس استغنا میکنه. اولین اصلی که بنای آموزش مدرن بر اوست تربیت انسان عصر روشنگری است، یعنی انسان مستغنی از انبیا، به قول خودشون انسان بالغ، بشر به دور بلوغ رسید. مقابله این شما چی دارین؟ بگیم اینجا رجوع میکنیم به کی؟ رجوع میکنیم به دانشمندان غربی. خب اون که بنا رو که خودشون درست کردن. رجوع میکنیم به فلسفه تمدن مبتنی، فیلسوفان میخواد بسازید تمدن انبیا. من یه سوال داشتم، این سوال همیشه بدون جواب مونده. میگفتن آقا علم باید بره ذیل فلسفه، علم فلسفه، علم ذیل فلسفه اعلی، پس علم دانش ذیل فلسفه. من گفتم تمدن فیلسوفان رو میخواد بسازید یا تمدن انبیا؟ اگه تمدن فیلسوفان میخواد بسازید راهش همینه، تمدن انبیا میخواد بس بره ذیل دین. چرا میگی ذیل فلسفه؟ فلسفه هم باید بره ذیل دین. اینو حس میکنید؟ ما تو مسئله تربیت باید جهان پیچیده مواجه هستیم که طرح منسجم جهانی داره 17 تا سند برای افق 20 میده، میخواد همه امور جامعه جهانی رو در افق 20 هماهنگ کنه. یکیش تربیت رسمیه، از طریق اسناد ملل داره جهان رو هماهنگ میکنه، هم تعلیم رو، هم تربیت رو، هم محتوا رو، هم الان ساختارهای تعلیم و تربیت رسمیش تو جهان تقریبا هماهنگه. درسته؟ این مال دنیای مدرن. شما در مقابلش چی دارید؟ دانش های پشتیبانتون چیه؟ از همون دانش ها استفاده میکنید یا دانش جدید نیاز دارید؟ این دانش ها نسبتش به وحی چیه؟ اینا سوالات جدی است که ما باید کی باید پاسخ بده؟ شما آقایون شما باید پژوهشگرانی باشید، محققانی باشید، این مسائل رو حل کنید، مسئله انقلاب اسلامی رو بشناسید و پاسخ بدید. از این جلوتر ببینید، ما امام یه تعبیر لطیفی داشتن، حوزه باید نبض زمان در اختیارش باشه. یه جایی تو منشور روحانیت به نظرم میگن، میفرمان استراتژی حاکم بر جهان رو مستکبرین تعیین میکنن، ما باید تعیین کنیم. ما تو هیچ عرصه‌ای فقط نباید در سطح پاسخگویی به مسئله مستحدثه بمانیم، بگیم با بورس چه کنیم، با بیمه چه کنیم، با بانک چه کنیم، بعد بریم جلو، بعد حادثه ایجاد کنیم. ما مسیر حرکت رو طراحی کنیم، اونا هم بال سر ما بیان بگن ما با فرهنگ خودمون با این چه مواجهی داشته باشیم. مسئله تربیت هم همینه. اولا ببینید مسئله تربیت خیلی کلانتر از این مسائل ساده است. یه قسمتش بحث تربیت رسمی است که خودش عرض کردم رشته های متعدد داره، گرایش های متعدد، دانش های متعدد، پشتیبانی میشه. شما باید در مقابل اونا موضع بگیرید، موضعتون هم باید مستند به دین باشه، نه مستند به عقل مستقل و تجربه مستقل و شهود. این پاسخ نمیده. علاوه بر این شما باید اگر میخواید در مقابل رهبری کفار بر جهان موازنه رو به نفع اسلام تغییر بدید، باید شما ایجاد حادثه کنید در همه عرصه‌ها. یکیش عرصه تربیت. از سایه هشدار جدی دادن یکی دو سه سال اخیر که نظم کنونی جهان در حال تغییره، نظم جدیدی داره شکل میگیره، قدرت‌های جدید دارن ظهور پیدا میکنن. ما در دو دور قبل که نظم جهانی رو شکل دادن، اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19، یکم بعد جنگ جهانی دوم، ما غایب بودیم. غایب نباشید، این هشدار به ماست. اونا نظام تربیت جهانی رو طراحی کردن، این بار شما نگذارید اونا طراحی کنن. شما منظومه تربیتون برای جامعه جهانی با این همه تکثر چیه؟ مبتنی بر اسلام، ولی این تکثر رو باید ببینیم. مطالعات علمی پشتیبانش چیه؟ این ماموریتی است که رو دوش ماست. نمیشه ما شونه خالی کنیم بگیم اسلام ندارد، خیال خودمون راحت کنیم. حرف شدین آخه. اگر می شود اسلام که دین خاتمه در عرصه پرستش، اونم در موضوع تربیت و نظام تربیتی و دانش های پشتیبانش حرف ندارد، پس کجا حرف داریم؟ من اینو قبول میکنم، ما فعلا بیش از این نتوانستیم بفهمیم. این حرف خوبیه. این ابزار فقاهت ما بیش از این نمیتواند سید کند. اینم حرف خوبیه. خب ابزار فقاهتمون رو بعد بست دیم. البته نه به صورت انفعال، بر مبنای تعبد به دین، تعبد به وحی، ابزارمون رو باید توسعه بدیم. شما با چشم عادی نگاه میکنید به آسمان، چیزی شکار میکنید. چشمتون که مسلح شد، همین آسمان رو جور دیگه میبینید. ابزارتون قوی تر شد، با تلسکوپ های قوی کهکشان ها رو میبینید. درسته؟ شما وقتی میخواید به دین نگاه کنید، ابزار نگاه کردنتون چیه؟ عامیانه نگاه کنید یا ادراکات عامیانه. متخصص میشید، میشه همین فقه موجود. تخصصتون رو ارتقا میبخشید، میشه فقهی که میتواند نظامات کلان دینی رو بفهمه، منظومه سرپرستی دین رو بفهمه. حالا من تلقی جمع میکنم عرضمون. شما اگر دین رو توحید هم بدونید، دین حد اکثری است. این دین حد اکثری تفقه حد اکثری میخواد، فقاهت حد اکثری میخواد. آقا سال 74 که آمدن حوزه، بودن حوزه بعد حفظ بشه، ترمیم پیدا کنه، بالندگی پیدا کنه، بعد بودن فقاهت باید روش کنه، نه فقه فقط. دستگاه فقاهت، ابزار استنباطمون باید کامل بشه تا بتوانیم پاسخگوی مسئله مستحدثی امروز در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه تربیت باشیم. و از این بالاتر رهبری حوادث آینده جهان و نظم آینده در اختیار ما باشه. این ماموریتی است رو دوش ما. باید کار کنیم، خدای متعال امداد میکنه، هم افسایی کنیم، هم فکر کنیم، هم کاری کنیم. در طول این 4-5 دهه هم ظرفیت های بسیار خوبی فراهم شده. این ظرفیت ها باید تجمیع بشن، در خدمت محققانی قرار بگیرن که میخوان توی این عرصه ها تلاش کنن، و انشالله رو دوش ظرفیت های تاریخی خودمون، فقاهت تاریخی خودمون که از کنیم به فقاهت واقعا ارزشمندیست، ظرفیت های تاریخی ما گاهی مقفوله، رو دوش اون ظرفیت ها و ظرفیت های جدیدی که در حال شکل گیری هستن، انشالله بتونیم بنیان های عرض کنم تمدن اسلامی رو استنباط کنیم و گذار از وضعیت فعلی به اداره دینی جامعه و تحقق جامعه دینی رو انشالله رقم بزنیم. و این ماموریتی است که رو دوش شما عزیزان است. انشالله خدا همتون رو کمک کنه و کمک هم کرده و کمک هم میکند انشالله. برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.